منجر بشه و شاید زنان بتونن موفق بشن که یکی این گشت ارشاد رو جمع بکنن و دیگری قوانینی رو که بر مثلا در مورد حجاب اجباری وجود داره تغییر بدن به این معنا که در واقع بتونن حتی اگر که حجاب رو رعایت نکنن یه جریمه‌ای بدن، مثل کسی که چراغ راهنمایی رو رد میکنه اون شخص رو نمیگیرن کتک بزنن یا زندانش بکنن، بلکه ازش جریمه میگیرن. به این ترتیب شاید بشه گام به گام زنان به یک حقوقی برسن.
بله، شنیدید از آزادی کیان، جامعه شناس در پاریس. خب همراه میشیم با کیانوش فرید تا نگاهی بکنیم به واکنش های بین المللی و واکنش های داخلی به کشته شدن مهسا امینی که همچنان ادامه داره، البته با تمرکز بر اعتراض هایی که در این مدت از سوی شهروندان معترض در ایران شاهد بودیم. کیانوش هستو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب امروز پنجمین روز اعتراضات و واکنش ها به مرگ مهسا امینیه. واکنش ها گسترده و بی‌سابقه است، چه در خارج از ایران چه داخل ایران، از توی چهره های سرشناس، نهادهای بین المللی، هنرمندان، کمدین، فوتبالیست، معلم، کارگر، مادران دادخواه، همه و همه، و همچنان هم ادامه داره. من شروع میکنم با سکوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای. اون امروز در سخنرانی خودش که در جمعی از فرماندهان، سربازان دوران جنگ و بازماندگان قربانیان جنگ به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق صحبت میکرد، یک کلمه حتی ایشون اشاره ای نه به مهسا امینی کرد و نه به اعتراضات، که همین سکوتش و ندیده شدن این اعتراضات الان در شبکه‌های اجتماعی از طریق کاربران شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که بهش واکنش نشون دادن. و به دنبال اون امروز، خب همونطور که الان تمام گزارشاشو دادیم، فهیمه از آمریکا گزارش داد ما در مقر سازمان ملل با همه حواشی که در رفتن سفر آقای رئیسی بود، ایشون رفتن، همه به نوعی در شبکه‌های اجتماعی هم دیده میشد، همه دنبال داریم میکنیم کردیم که ببینیم آیا آقای رئیسی صحبت میکنند. آقای رئیسی هم در تمام سخنان خودشون کوتاه فقط اشاره میکنه به پرونده مهسا امینی و انقدر هم سری میگذره و چیزی نمیگه، که به هر حال اون هم به نوعی آدم داره میبینه که شروع شده واکنش ها به اینکه آقای رئیسی چقدر بی اهمیت در این مورد صحبت کرد، در حالی که ایران در جا به جاش هنوز، حتی امروز ما کشته داشتیم و تظاهراتش هم ادامه داره و بیشتر به چشم میاد این بی اهمیت جلوه دادن این ماجرا از توی آقای رئیسی، به ویژه که در همین مقر سازمان ملل چهره های دیگه، آدم های سرشناس از کشورهای دیگه در مورد مهسا امینی خیلی صحبت کردن و اسمش رو آوردن، از رئیس جمهور فرانسه بگیر که دیروز در اولین روز این نشست صحبت کرد، حتی در دیدار رسمیش با آقای رئیسی گفته بود که در گذشتش اعتبار ایران رو زیر سوال برده و میگه براش مهمه این موضوع خشونت علیه زنان بر سر حجاب اجباری. رئیس جمهور شیلی صحبت میکنه و میگه که مرگ مهسا امینی رو ما میبینیم، پلیس ایران خشونت سیستماتیکی که داره در ایران میشه و باید بهش پایان داده بشه. از وزیر خارجه آلمان بگیر، از سفیر آمریکا بگیر، همه خیلی ها واقعا در حاشیه این سازمان ملل بارها و بارها اسم از مهسا امینی آورده شده و به اعتراضها اشاره شده. من ببندم این ماجرا رو، اما نمیشه که نگفت که نهادهای بسیار مهم مثل سازمان عفو بین الملل در این مورد صحبت کرده و میگه تمام ماموران و عوامل اتفاق باید عادلانه جایی پاسخگوی این قتل باشن. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مفصل صحبت کرده و بیشترین تاکیدش اینه که باید قانونی علیه حجاب اجباری تصویب بشه.
کیانوش، اگر که اجازه بدی یک نگاهی هم بکنیم به واکنش‌های بین‌المللی، واکنش‌های بین‌المللی از چه سنخی بود و اونهایی که واکنش نشون دادن بیشتر نوع نگاهشون معطوف به چه مسئله‌ای در ایران بود؟ آیا پررنگ‌تر اعتراض‌های معترضان بود یا کشته شدن مهسا امینی 22 ساله؟
ببین در تمام واکنش های بین المللی که حالا من بیشتر الان به چهرهای سیاسیش اشاره کردم، چهرهای از هنرمندان، از خواننده های سرشناس بگیر تا نویسنده بگیر، مثلا الیف شافاک خیلی احساس همدردی کرده بود و نوشته بود ما همه از یک سرزمینیم، از یک جغرافیاییم، خیلی و هم به مرگ مهسا امینی و به دنبالش اعتراضاتی که اتفاق افتاده و در حال اتفاق و همه اشاره میکنن در، یعنی هم مرگ مهسا هم اعتراضات و هم مطالبات زنان ایران که بسیاری در مورد این صحبت میکنن، خیلی ها مثل وزیر امور خارجه آلمان این صحبت رو میکنه که آنچه که زنان ایران میخوان اون چیه که همه زنای دنیا دارنش و فقط اینها که ندارم، این حق طبیعیشون هست. از بین المللی من میدونم تو خیلی وقت نداری بگذاریم، واکنش های داخلی هم اصلا کمتر از بین المللی نیست. این بار واقعا نه تنها چهره های حکومتی خیلی صحبت کردن که روزهای پیش ما بهش اشاره کردیم، هنرمندان، فوتبالیست ها همچنان دارن در این مورد صحبت میکنن. علی کریمی امروز بازیکن قبلی تیم ملی فوتبال ایران که تمام این چند روز واکنش نشون داده بود، امروز هم دوباره نوشته که خرداد، آبان، دی، آذر و شهریور گفتیم نزن، نزن مرد، مرد باش و نزن. و در پایانش نوشته بود که سرباز وطن مردمش رو نمیزنه. نمیشه این وسط به ویدیویی که از سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، منتشر شده هم اشاره نکرد. اون میگه من مادر دادخواهم، مادر ابراهیمم، من مادر پویام، امروز هم مادر مهسا هستم، حالا از این به بعد عکس مهسا هم در دست منه و فقط زدین یه دختر جوون رو برای دوتارمون کشتین، کی میخواد اینا رو جواب بده. از بازیگرا اگر وقت داشتی بگم، از کسی که بسیار ویدیوش، عکسی که از خودش منتشر کرد مورد توجه قرار گرفت در شبکه‌های اجتماعی، بسیار بازنشر شد. مریم بوبانی بود، بازیگر میانسال سینما و تئاتر تلویزیون که محبوبه، که با یک عکس سیاه سفیدی گذاشته با موی بافته و خودش میگه 40 و چند سال رنج رنگی به موهای من نذاشته، اما همین سپیدی رو من از اجبار روسری، این جبری که روسری بر سرم بوده رو میرهانم به احترام و برای همراهی با زنان و دختران وطنم. بسیار واکنش ها گسترده است. از اون برم که میدونی باز هنرمندهای ایرانی خارج از ایران هم همونطور که بارها امروز تو هم گفتی، فکر میکنم مصاحبهش هم پخش شده، ابی داریوش، بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، گوگوش، اسفندیار منفردزاده، یعنی صداها همینطور هر روز داره بلندتر میشه در همراهی با زنان ایران بعد از مرگ مهسا و به دنبالش اعتراضات، و همه صحبت از این میکنن که باید به خواسته زنان ایرانی جواب داده بشه، که در واقع خواسته همه زنان دنیاست و انگار فقط در ایران و بعد از طالبان در افغانستان تنها جاهای دنیا هستن که در واقع زنان در پیکر خودشون، برای حتی موی سر خودشون هم اجازه ندارن تصمیم بگیرن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به مجموعه ای از واکنش های بین المللی و داخلی به کشته شدن مهسا امینی و همچنین اعتراض های معترضان در ایران، که همچنان این اعتراض ها ادامه داره با وجود اینکه خبرهایی که رسیده و منتشر شده منعکس کننده فیلتر شدن اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی قابل دسترس در داخل ایران هست که گفته میشه با فیلتر شکن الان اینستاگرام قابل دسترسیه برای بسیاری از شهروندانی که در داخل کشور دارن زندگی میکنن. اگر شما مشاهداتی دارید، نظری دارید در این باره، حتما با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام راهی است که شما میتونید با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماس باشید و دیده‌ها و مشاهدات عینی خودتون رو برای ما روایت کنید. همچنان با شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا که در این لحظه باز هم میخوایم در آخرین اپیزود از ماجرای اعتراض ها و معترضان نگاهی بکنیم به گسترش این اعتراض ها به شهرهای دیگه و از طرفی شاهد یک بار دیگه موجی از خشونت های دولتی بودیم علیه معترضان. اما شاید این پرسش پربیراه نباشه که خشونتگران راه به کجا میبرند. این پرسش رو با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میون گذاشتم.
ما شاهد تقابل ناخدای استبداد بار دیگر در جمهوری اسلامی هستیم که حالا با خدای آزادی اگر بخوایم بگیم به قول فرخ یزدی با مردم یک تقابل جدی داره از سرکوب استفاده میکنه و در تبیین چرایی این حجم از خشونت دولتی برای سرکوب اعتراضات مدنی میشه گفت که این خشونت به نوعی ناشی از ناتوانی سیاسی حاکمان در اداره کشور، این که حالا جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراض مدنی این گونه ماشین سرکوب خودش رو روشن میکنه، اینطور متوسل به خشونت میشه، اتفاقا نشون میده که چقدر از ناتوانی در اداره کشور داره رنج میبره و خب پوشیده نیست که همین که ما روند اعتراضی رو در دامنه زمانی کم هی داره تکرار میشه و البته در گستردگی بیشتر، نشون دهنده همین مسیر ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی هست. فراموش نکنیم که ورشکستگی موضوعی نیست که یعنی آروم آروم شکل میگیره در حالی که کسی متوجه نمیشه، اما یک باره ظهور میکنه و این بحران مشروعیت جدی که خود جمهوری اسلامی، خود حاکمان جمهوری اسلامی این رو به خوبی فهم میکنن، همین شده که اینطور ماشین سرکوب رو در مقابل مردم قرار میدن و این بار میدونید ما شاهد ظهور پررنگ جنبش های اجتماعی هم هستیم، یعنی اینکه به هر حال جنبش اجتماعی ضرورت دائمی دموکراسی و توسعه در جوامع هستش و خب اینکه کشته شدن خانم مهسا امینی اینطور دل همه مردم ایران رو آزرد و خب یک باره شعار زن زندگی آزادی مطرح شد و این جنبش اجتماعی که حالا همه مردم، یعنی شما نگاه میکنید در همین تظاهرات ها اون خانومی که با حجاب هست با حالا با پوشش چادر، اون خانومی که با هر پوشش دیگه، همه کنار هم ایستادن در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی و اساسا این که اتفاقا حرف اونا اصلا دیگه اصلا گشت ارشاد و موضوع حجاب و اینها نیست، اونها مستقیم مطالبه‌ای که دارن پاسخ گویی خود جمهوری اسلامی به این میزان از دیکتاتوری، به این میزان از خودکامگی و نادیده گرفتن قانون و اینکه اینطور جوانان مردم رو دارن میکشن، اینطور اصلا هیچ پاسخگویی وجود نداره و خب جمهوری اسلامی هم این رو خیلی خوب فهم کرده و خب ما میبینیم که داره از این خشونت اینطور بهره میبره، اما آن چیزی که مشخص هست اینه که به هر حال جمهوری اسلامی در یک روند ورشکستگی سیاسی قرار داره.
آقای بخشیت، اتفاقا بذارید از این زاویه بهش نگاه بکنیم، چون گفتید که جنبش های اجتماعی رو شاهدش هستیم که دارن دو مرتبه رشد و نمو پیدا میکنن در یک قالب دیگه، از طرفی دوز خشونت های دولتی بالا رفته، فاصله بین این خشونت ها داره هی ازش کاسته میشه، ما شاهد اتفاقات مشابهی از این دست بسیار هستیم و نکته‌ای که امروز میبینیم اینه که آیت الله خامنه ای پس از مدت ها که حضور نداشتند و این حوالی به هر حال شایعاتی رو هم دامن زده بود نبودشون، در اولین حضور رسمیشون وقتی سخنرانی میکنن هیچ اشاره‌ای نمیکنن و از روی این ماجرا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه تاکی بوده نه تاک نشانی، رد میشن. دلیلش چیه؟ فکر میکنید که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی کلن نمیتونه خودش رو سازگار کنه با این مسئله مطالبات یا اتفاقات دیگه‌ای رو در پیش هست که رقم بزنه؟
خب در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که جمهوری اسلامی اون به اون هواپیما شلیک کرد، اگر ملاحظه بکنیم در اولین سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی داشت هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد، یعنی این رو میشه اگر بخوایم در روانشناسی سیاسی آقای خامنه ای نگاه بکنیم، گویی که او فکر میکنه که این نشون دهنده همونیه که میخواد بگه نه اتفاقا من اقتدار دارم، اصلا اینطوری نیستش که حالا اقتدار من دوچار خدشه شده. اما میدونید هانا آرنت میگه که اون چیزی که به نهادها و قوانین یک کشور قدرت میده پشتیبانی مردمه و اگر حکومتی مردمی اصلا حکومتشون رو دیگه به این بیباوریه برسه، اون حکومت ناخودآگاه از اون اقتدار سقوط میکنه. و اتفاقا من میخوام برگردم دوباره به همون حرف اولم، اینکه جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی کاملا متوجه این بحران مشروعیت شده، متوجه این که در مسیر یک ورشکستگی سیاسی قرار داره، که شما دامنه اعتراضات رو نگاه بکنید توی همین دهه گذشته چطور بسیار تکرارش رو داریم نگاه میکنیم، آبان 96 در واقع دی 96، آبان 98 و همین توی دو سال گذشته اعتراضاتی که توی خوزستان بود، توی